بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد و حمد شاکرین لك علی مصاب الحسین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم به ما توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم در این فرصتی که در محضر شما بزرگواران هستیم بتونیم انشاءالله برنامه خوب و مفید تقدیم حضورتون کنیم و مسیری روشنتر از قبل پیش پای شما بزرگواران قرار داده بشه به لطف الهی و عنایت امام زمان علیه السلام که هرچه بیشتر به خداوند متعال نزدیک بشیم انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و المسلم نجای محمدی شاهرودی هستیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض تعزیه و تسلیت ایام اسارت آل الله رو و برای همه دوستان عرض سلامتی طول عمر توفیقات رو زفزون دارم. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت شما باشیم. میشه که این خدمتگزاری مورد عنایت و توجه و قبولی ذات باری تعالی باشه و انشالله که همکارمون حسن فعلی داشته باشه، یعنی شما سوالهای خوب بپرسید ما هم بتونیم در حد توان جوابهای خوب بدیم و همین که قصد و نیت ما و شما قصد قربت باشه که در این صورت عمل ما میشه عمل عبادی و میره بالا و بسیار هم پسندیده خواهد بود. خب در بعد از ایام واقع عظیم عاشورا قرار داریم. یه مطلب بسیار مهمی که باید واسه امامت ما هم مربوط میشه باید روش دقت بشه اینه که چرا واقعه کربلا اینگونه عظمت پیدا کرد، این بالندگی، پویایی، پایایی، اثرگذاری و رشد روزافزون و این حیات و نورانیتی که انسان در این واقعه میبینه که سال به سال همه زیادتر میشه، علل و اسبابش چیه؟ خب ما واقعی تاریخی داشتیم که هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کیفیت خیلی وحشتناکتر و فجیع‌تر و خدمت شما عرض کنم که جنایتبارتر بوده قبل از واقعی عاشورا، جنگ های فجار مثلا و جنگ هایی که حالا در خود شهر مدینه تا 120 سال مثلا طول جنگ ها طول کشید، چه چند سه چهار نسل با هم می جنگیدن. بعد از واقعه کربلا یک سال بعدش همین سپاهیان یزید واقعه حرا رو به وجود آوردن، جنایات رو انجام دادن در شهر پیامبر که در تاریخ نظیرش کم شد اصلا نباشه نظیرش، چه کشتارها و خونریزیها، چه قداست شکنیها، چه تجاوزها و تعدیها. خلاصه با همه اون وسعت خرابیش اثری نذاشت، شاید 5 سال هم نکشید کلن فراموش شد. سال بعدش به مکه حمله کردن، خانه شبه رو با آتش کشیدن همین سپاهیان یزید. قیام های بعد از اون رخ داد، خب قیام توابین هم انگیزه ها بسیار قوی بود، هم علی الظاهر خب انسان های پاک و واقعا هم جوری بودن آدم پاک باخته که، ولی فایده نکرد، اثری نذاشت. ولی از دوستان اصلا نمیدونن که فرمانده توابین کی بود، چیکار کرد، چه اتفاقاتی افتاد، یا واقعه هر را کی وجود آورد، چه اتفاقاتی افتاد تا میاد جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، چقدر خونها ریخته شد و میلیون ها انسان، ده ها میلیون انسان کشته شدن. گویا اثری نذاشته در تاریخ. امروز گاهی مثلا یه سالگردی برای مثلا جنگ های اونم نمیگیرن، حالا هم بگیرن در همین حتی یاد بودی مثلا یه جای نصب کرده باشن. ولی واقعی کربلا میبینید که با این شرایط کرونا و با این اتفاقاتی که افتاد در این حال چقدر مردم با عظمت این واقعه رو برپا داشتن و یادآوری کردن و آثارش هم خدا میدونه چقدر زیاده، آثار مادی و معنوی و معرفتی و احساسی و شور و شعور و انقدر توش اثر زیاده که اگه بخواد خود همینا فهرست بشه شاید کتاب ها بشه. حالا سوال اینه که چرا و علل و اسبابی که این مطلب رو محقق کرده چی میشه؟ من یه فهرستی رو خدمتون عرض میکنم، اگر صلاح بود و توفیق داشتیم شاید در برنامه های بعد برخی از این علل و اسباب رو توضیح دادیم، اگر هم نشد که حالا در حد فهرست خوبه که یه بررسی اجمالی داشته باشیم. عمده ترین دلیل به نظر ما خود شخصیت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، عظمت و اون سعی وجودی امام حسین و اون شخصیت امام حسین که با هیچ کس قابل مقایسه نیست. شما شخصیت امام حسین رو چطور میتونید مثلا با سلیمان بن سرد خزائی که رهبر توابین بود مقایسه کنید، یا مثلا با عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه که رهبر واقعی حره بود، یا همینطور مثلا حتی با شخصیتی مثل زید بن علی بن حسین که خب شخصیت بزرگی است ولی او کجا و امام حسین کجا؟ تابعی زمان ما مثلا فرض کنید که اشخاصی مثل هیتلر رو نمیدونم کسه. این یک نکته هست که این قابل بحث، باید بیشتر توضیح داده بشه. امام حسین علیه السلام هم ثبوتن چه عظمتی داشت، هم اثباتن چه کار کرد، چه طرح و نقشایی رو به کار گرفت که واقع به زیباترین شکل، ماندگارترین شکل و با عظمتترین شکل محقق بشه. این یک عامل. عامل دوم خود اهل بیت علیهم السلام بودن. همین اسرایی که این روزها در اسارت هستن، اینها کربلا رو ماندگار کردن، کربلا رو از کربلا بردن کوفه، کوفه رو کربلا کردن، بعد بردن شام، شام رو کربلا کردن، آوردن مدینه، مدینه رو هم کربلا کردن. واقعا نقش این بخش دوم نقش آفرینان واقعی کربلا که کمتر از اون نقش بخش اول نبود، چون واقعی کربلا دو تا مرحله داشت. مرحله اول در عصر عاشورا تموم شد، عده شهید شدن، در امام حسین هم سید و شهدا سربر و سالار و شهیدان تموم شد. مرحله دوم که از بعد از عصر عاشورا شروع میشه، خب اون اوائل خیلی مسئله برجسته و خیلی اثر گذار بود ولی هنوز ادامه داره، مرحله دوم هنوز در زمان ما هم ادامه داره. این عامل دوم که این باید بحث بشه، روش بحث دقیق بشه، زینب، امام سجاد، ام کلثوم، فاطمه بنت حسین، سکینه بنت حسین، رباب و افرادی از این دست، هر کدام نقش‌های بسیار عالی داشتن که باید بحث بشه روش. مطلب سوم و دلیل سوم که به نظر ما بسیار مهم بود، حماقت‌های دشمن بود. انقدر اینها احمق بودن، انقدر نفهم بودن که حالا اصل به وجود آوردن واقعه کربلا کاملا احمقانه بود، بعد به اسارت بردن اهل بیت اینا که دی باز اوج حماقت بود. خب اینا یه ذره عقل داشتن، بعد از اینکه اون مزاحم سیاسی خودشون از سر را برداشته بودن، اهل بیت رو با عزت و احترام می‌فرستادن مدینه تحت الحفظ، چند نفر از مخالفان سیاسیشون رو هم محاکمه می‌کردن، اعدام می‌کردن، گفتن اینها فرزند پیغمبر خدا رو کشتن، ما هم اعدامشون کردیم، مطلب تمام می‌شد. ولی این گروه تبلیغی مجهز سخنور که در عالم نظیر نداشتن، چه مردشون چه زنشون، چه امام سجاد چه زینب، اینا نظیر نداشتن در فصاحت، بلاغت، شجاعت، هر چی میخوای بگی، اینها رو از این شهر به اون شهر میگردونن، قبلا هم خودشون زمین رو آماده میکنن، مردم رو جمع میکنن، چون سخنران مخاطب میخواد دیگه، همه رو فراهم میکنن، بعد اینها رو اجازه میدن که سخنوری بکنن، سخنرانی بکنن. از این حماقت هایی بخواد فهرست بشه خودش کتاب میشه. و حقیقت اینه که همیشه دشمن حق احمقه. امام صادق علیه السلام در دعا میفرمان عرض میکنه خدایا دشمنان ما رو از احمق ها قرار بده. من صار الحق سرعه. این فرمایش از مولا در نهج البلاغه است. علی علیه السلام فرماید که هر کس با حق گلاویز بشه حق او رو خاکمال خواهد کرد، به خاک خواهد افکن. حالا اینم یک نکته هست، حماقت های این دشمنان حق که اینم نیاز به بحث و بررسی داره. مطلب سوم، نقش همه پیامبران از آدم تا خاتم، مخصوصا پیامبر اعظم اسلام، خودش پیامبر اعظم و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و همه امامان علیهم السلام، که خب اینها نقش اساسی داشتن، مخصوصا امام سجاد که 35 سال، قریب 35 سال از مهمترین محورهای فعالیت حضرت همین زنده نگه داشتن واقعه کربلا و انتقال واقعه کربلا به نسل‌های بعد و به شهرها و امصار و نسل‌ها بود که اگه فرصتی دست بده ما اینو بیشتر بازش میکنیم. خطبه‌ای که حضرت در کوفه داشتن، در شام داشتن، در مدینه داشتن، این خطبه‌ها محتواش با هم فرق میکنه ولی یه وجه مشترک دارن، همه این سخنرانی‌ها یه فصل مشترک دارن و اون واقعه کربلاست. چه حضرت در کوفه فرمود با اون چه در شام فرمود به لحاظ محتوا فرق میکنن. خب کوفه سرزنش مردم کوفه باشه از این قبیل، شام معرفی اهل بیت که ما کی هستیم، اهل بیت کی بودن، همینطور مدینه. اما اون چه در همه این جاها انسان مشاهده میکنه همون بحث کربلاست. این هم یک عامل. عامل بعدی، مردم و عزادارانی بودن که در طول این 1400 ساله در هر شرایطی اینها وظیفه خودشون انجام دادن. خطر تهدیدشون میکرد و دشمنان حق اینها رو تهدید میکرد، اونها حاضر شدن سرمایه گذاری بکنن، حاضر شدن که انرژی بذارن تو اینجا و کار کنن تا همین امسال. خب امسال با این که بهترین و قانونمندترین رفتارها رو همین هیئت‌ها و عزاداران امام حسین علیه السلام داشتن ولی عزاداری رو تعطیل نکردن، با ابتکارهای جدید، با روش‌های جدید و خلاصه تو این شرایطی که علل قاعده خب باید گفتن که حالا واجب که نیست، مثلا فرض کن توش فرض کن دنیا هم که نیست پس بذاریم کنار، ولی هرگز این اتفاق نیفتاد. اگر پرشورتر و هم شور هم شعور هر دو در این مجالس امسال کاملا مشاهده می‌شد، در حدی که ما بررسی کردیم و دیدیم که این بالندگی واقعی عاشورا امسال هم کاف سابق ادامه داشت. حالا اگر فرصتی دست داد در جلسات بعد انشاءالله ما در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد.
سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای محمدی. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی رو زیرنویس کردن، از این طریق‌ها میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و سوالات شما هاتون رو مطرح بفرمایید. دوستانی که از طریق تلفن با ما مرتبط میشن سریعتر وارد استودیو خواهند شد، انشاءالله سوالشون رو خواهند پرسید، ضمن اینکه پیامک هست و از طریق شبکه واتساپ هم میتونن دوستان خارج از کشور چه داخل کشور فرق نمیکنه هم تماس بگیرن و هم پیام صوتی سوالشون رو ارسال کنن. دوستان اینجا پخش خواهند کرد، انشاءالله استاد محمدی هم پاسخگو خواهند بود. خب اگر اجازه بفرمایید با چند تا سوال پیامکی شروع کنیم. 917-0612 سوال کردن که پدر بنده به رحمت خدا رفتند و از ظاهر رد مظالم هم به گردنشون نیست، آیا من میتونم برایشون رد مظالم بدم؟ آیا ثوابی داره؟
با خدمت این دوستشان بنده تعزیت عرض میکنیم و برای خودشون صبر و برای پدرشون هم غفران خدا رو طلب میکنیم. عیبی نداره شما احتیاطاً رد مظالم بدید، اگر عرض کنم که بدهکار باشن خب میره جای اون بدهکاری، اگر نباشن به عنوان صدقه و به عنوان خیرات حساب میشه. به هر حال دادن رد مظلمه بسیار عالی است، چون از حال خارج نیست یا واقعا مظلمه به گردنشون هست و شما خبر ندارید، خب میره اونجا و اون رد مظلمه میشه. به اصطلاح رد مظلم معناش همینه، اون حق از گردنش برداشته میشه. اگر نه بدهکار نباشن، شما صدقه دادید و که از بهترین کارهایی که برای اموات میشه انجام داد همین خیرات و مبرات این گونه ایست که انسان از راه در راه اونها به فقرا کمک کنه.
بسیار عالی. از بندر عباس سوال کردن که آیا سحر واقعا هست و سحری که دفن شده چطور باطل میشه؟ لطفا یک راه قرآنی برای باطل کردن سحر بفرمایید.
این تو سحر هست؟ بله خب سحر هست، هم در قرآن اومده، هم در روایات اومده، هم علمیست از علوم غریبه، هم علم و تجربه ثابت کرده که سحر وجود داره. در روایات هم ما داریم، حضرت علی علیه السلام فرمودن از ساحر و کل کافر و کافر و فنار، در نهج البلاغه داریم. برای اینکه سحر وجود داره، بله، شما تو قرآن کلمه سحر رو زیاد میبینید. خب سحره فرعون اومدن با پیامبر خدا مبارزه کردند و منازعه کردند. و در آیه 102 سوره مارکه بقره داریم که یعلمون من هم از سحر یفرقون بین المرء و زوجه، بنی اسرائیل از اون دو فرشته الهی هاروت و ماروت سحر رو فرا می گرفتن و وسیله سحر زن و شوهر از هم جدا می کردن. در قرآن ما به دو نوع سحر برخورد می کنیم. یک نوع سحر که همین در سوره بقره آیه 102 اومده که این واقعیت داره، در خارج اثر داره، اثر واقعی داره در خارج. مثلا زن و شوهر از هم جدا میکنه، گره به کار افراد میندازه، دوستا رو دشمن میکنه. مثلا نوع دوم سحر که اون واقعیت خارجی نداره، یه نوع چشمندیه به اصطلاح، تردستی و شعبده‌بازیه که در قرآن داریم که سحر و اعیان الناس، چشم مردم سحر کردن. وگرنه خود سحره میدیدن که این تناب تنابه، مار نیست، مردم خیال میشن مار داره حرکت میکنه. حالا اگه مثلا از علم استفاده کردن، از خواص مثلا شیمیایی استفاده کردن، چیکار کردن مشخص نیست، ولی به هر حال این نوع دوم واقعیت خارجی نداره، فقط در چشم مردم که دوستان آیاتش آوردن. این آیه 102 سوره مارکه بقره که مردم از این هاروت و ماروت سحر رو فرا میگرفتن تا بین مردم تفرقه ایجاد کنن. فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء و زوجه، از هاروت و ماروت سحر رو یاد میگرفتن تا بین زن و شوهر تفرقه ایجاد کنن. بعد هم فرمود و ما هم بذارین بهی من احدن الا باذن الله، که منش اینه که حالا اینکه سحر دارن میکنن میتونن رو دست خدا هم بلندشن، نخیر، خدا بخواد سحر رو باطل میکنه و قدرت خدا حدی نداره. این یک دسته از این سحر خب واقعیت داره، یه نوع سحر که واقعیت نداره. عرض کردم همون که در سوره مالکی مثلا از کنم که سوره که داستان از موسی اومده در آخر قرآن،
منم خاطرم نیستش،
بله دو سه جا اومده، البته سه چهار جا اومده، حالا اون که من خواستم بگم نه، مثلا در سوره انبیا اومده، در سوره دیگه اومده، الان که من خواستم بگم حالا اسم اون سوره یادم نیامد، جزء مثلا جزء 24 و 5 چند جای قرآن اومده. اونا هم تیارت کردن، حالا دوستانی بخوان همین کلمه سحر و عیان الناس رو سرچ کنن، آیاتش میاد که اینا فقط چشم مردم رو سحر میکردن، نه این که بخوان. پس سحر وجود داره، نمیشه سحر رو انکار کرد که به این وجود نداره. من چند نکته رو دوستان متوجه داشته باشم. نکته اول این که سحر از گناهان کبیره و کار بسیار خطرناکیه و پیامدهای بسیار دردآوری داره، پیامدهای بسیار خطرناکی داره. ساحر اگر بخواد برای حاکم شهر ثابت بشه که ساحر، باید اعدامش کنه، چون که از حدود حدهایی که ما در اسلام داریم حد سحره که ساحر باید اعدام بشه. عرض کردیم که مولا هم فرمودن که ساحر مثل کافر میمونه، کافر هم جاش رو جهنمه. بله دوستان این آیه را آوردن که
سوره اعراف
است، این سوره اعرافه، ولی در سوره آخر قرآن هم باید ما همین رو داریم که اونها بهشون گفت سحر و عیان الناس، اینا چشم مردم رو سحر میکردن و میترسوندنشون و جاو به سحر عظیم و از ترحبو هم، یعنی اونها به وحشت میترسوندن و سحر بزرگی آوردن. خب حالا این نوع سحر دیگه فقط همون چشم مردم رو میبندن و حقیقت خارجی نداره. پس ساحر مثل کافر میمونه و سحر گناه کبیره. اگر ما بخوایم 7 گناه کبیره بشمریم، حتما سحر و جزشون خواهیم شمرد. مطلب بعد این که حالا اینکه ما گفتیم سحر وجود داره، اثر هم داره، آیا اثرش انقدر زیاده که تو بین مردم براش حساب باز کردن؟ نه، اینجوری نیست. اگر مثلا فرض کن که کاری شکست خورده، 50% کار سحره، 50% تلقین و چیزهای از این قبیله. ما در حد مثلا 50% اونجایی که سحر اثر کرده رو میگیم ها. به طور کلی برای سحر ما 1% بیشتر حساب باز نمی کنیم. توی 1% 50%ش نقش سحره، 50%ش نقش تلقین و چیزهای از این قبیله. یعنی وقت اون 1% که ما گفتیم میشه 0.5% مثلا. به هر حال خیلی مهم نیست که انسان بخواد اینقدر بهش اهمیت بده. مطلب بعد این که بله راههایی برای بطلان سحر وجود داره که اتفاقا از همون آیات قرآن هم استفاده میشه. مثلا تو مفاتیح یک دستور عمل برای بطلان سحر هست که اونجا هم همون آیه قرآنه، گفتین آیه رو بنویسید مثلا چنان کنین تا سحر باطل بشه. بله راههایی برای بطلان سحر وجود داره. اصل سحر کردن، یاد گرفتن، یاد دادن، از خودم پول دادن، پول گرفتن همش حرامه. اما کسی مبتلا شده باشه، یعنی مسحور، کسی که دچار سحر شده، اون اشکال نداره که بخواد برای باز کردن این گره بره یاد بگیره که چطور میشه سحر رو باطل کرد، چطور میشه این گره چطور زده شده که ما حالا این گره رو باز کنه. من در بعدی که عرض میکنم اینه که حالا که ما نقش سحر رو قبول کردیم در حد بسیار ضعیف، معناش اینه که مثلا ساحر میتونه رو دست خدا بلند شه، یا مثلا نقشش از توسل به اهل بیت هم بیشتر باشه، یا نه انسان با دعا، با توسل، با صدقه، با اسباب دیگه ای که وجود داره میتونه سحر رو خونسا بکنه. پاسخ همین دومیه. در این حال که سحر اثر داره، اما اینجوری هم نیست که بگیم که دست انسان بستهه. بله اون چاقویست که دست ساحره، انسان هم میتونه در مقابل اون چاقو مثلا فرض کنید یه شمشیر دستش بگیره که خونسا بکنه اثر اون چاقو رو. پس ضمن این که ما قبول داریم، ولی با صدقه، با دعا، با توسل، با توکل و چیزی از این قبیل، و با حتی علوم، علم، مثلا فرض کنید که ایشون کاری کرده که این زن و شوهر نسبت به هم بدبین شدند و به مرحله طلاق رسیدن، نمیشه با مشاوره های دقیق روانشناسانه و با کارهای عالمانه خونسا کرد اثر اون سحر رو؟ میشه خونسا کرد. میشه دو تا کارشناس، یک کارشناس قوی که هم علوم دینی رو بلد باشه، هم علوم روانشناسی و مشاوره بلد باشه، میتونه این اثر اینو خونسا بکنه و اینها از هم جدا نشن. چون عرض کردن خیلی اثرش کم هست. تا راجع به سحر بسای دیگه هم هست که حالا این مقدار کافی باشه.
بسیار خیلی ممنونم شای محمدی. آقای حیدری از خوزستان سوال کردن آقای کسانی که در گذشته های دور به دنیا آمدن و برخی از امکانات امروزی مثل موبایل و تلویزیون و اینترنت و بسیار از امکانات برای رفاه زندگی رو نداشتن، انسان ها حال حاضر در حال بهره برداری از این امکانات هستند، بی عدالتی نسبت به اونها صورت نگرفته و با تجربه این که با اونها محروم بودن، این با عدالت خدا سازگار هست؟
اولا که من از این برادر عزیز سوال میکنم که از لحاظ رفاه مادی و خوش بودن و راحت بودن مردم الان زندگی خوشتری دارن یا مردم 100 سال پیش؟
باید بگیم 100 سال پیش.
قطعا اینجوریست. کی اونها این مشکلات داشتن؟ کی این گرفتاری داشتن؟ زندگیشون خوش و خوش بود.
ما که ندیدیم، ولی خب بزرگتران حتما خاطرشون هست.
نه قطعا اینجوریست. که این مشکلات عجیب و غریبی که ما الان داریم نداشتن، موبایل نداشتن، ماشین نداشتن، با اولا مسافرت میکردن، ولی زندگی خوشی داشتن، زندگی سالمی داشتن، بسیاری از این بیماری ها وجود نداشت. ما 100 سال پیش در تاریخ پزشکی نگاه کنیم ببینید چی به نام بیماری ضعف اعصاب پیدا میکنید، ایدز پیدا میکنید و انواع حالا کرونا پیدا میکنید. این یک بخشش ها. بله امکانات مادی اینجوری نداشتن، ولی زندگیشون خیلی بهتر از زندگی امروز ماشینی امروز بود. یه نکته، بنابراین خیلی هم خیال نکنیم که وضع ما از اونها بهتره. نه، اونا زندگی بهتری داشتن، زندگی سالمتر و خوشتری داشتن. مطلب دوم این که ما باید ببینیم که هدف از اومدن به دنیا چیه. اگه اومدیم به دنیا که خوش بخوریم، خوش بخوابیم، مثلا فرض کن که از این امکانات مادی بیشتر برخوردار باشیم، خب بله اونا سرشون کلا رفته. اما اگه نه، دنیا برای رسیدن به کماله، برای رشد انسانیت انسان هست و برای رشد معنویت، این دیگه محدود به این علوم تجربی و این تکنولوژی و صنعت نیست. که بگیم که مثلا 100 سال پیش مردم به لحاظ مثلا فرض کنید نماز جماعت یا نماز یا عبادت عقب مانده بودن، الان پیشرفت کردن. یا 100 سال پیش مثلا عدالت بد بود، الان عدالت خوب شده. نه، عدالت همیشه خوبه، نماز همیشه خوبه، محاسن همیشه چیه؟ خوبه. اونا حسن ذاتیه. اون چه حسن ذاتی داره که دین حسن ذاتی داره. غیر از این مسائل مثل موبایل و نمیدونم مثل این چیزهاست که اینا حسن ذاتی نداره. مثل چاقو میمونه. خب چاقو میتونه هم خوب باشه هم میتونه بد باشه، اما عدالت همیشه خوبه، ظلم همیشه بده. آنچه که محتوای دین هست و معنویت و آنچه که هدف آفرینش انسان و به دنیا آوردن انسان باشه، همین دینداری و معنویت این هاست. اینها هیچ نقشی زمان و تکنولوژی و صنعت و این علوم که با رفاه مادی انسان سر و کار داره، نقشی در اون معنویت انسان حداقل نقش چندانی نداره که بخواد براش حسابی باز بشه. اونا میتونستن با یک نماز شب از زمین برن با آسمان، ما هم میتونیم بریم. اونها نماز شب میخوندن، ما هم نماز شب میخونیم. اونا که زمان پیغمبر بودن، عرض کنم که با صدقه، با انفاق و با حسن خلق به مقصد میرسیدن. امروز هم همونه. چون نیست که اون زمان حسن خلق وجود نداشت چون عقب مانده بودن، الان به وجود اومده چون ما پیش رفتیم. نه، اینا فقط در همین نقش این علوم فیزیکی در همین زندگی مادی دنیاویست، در حالی که هدف از آفرینش انسان این خوش بودن در دنیا نیست. هدف آماده شدن، ورزیده شدن برای اون زندگی است که اون زندگی اصلی انسان اونجاست. این زندگی که یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، نه، این زندگی که زندگی نیست، این بازیچه‌ایه. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. اون زندگی حقیقی چیزهایی لازم داره که باید تو دنیا کسب بشه، اونها به علم و تکنولوژی وابسته نیست. این تکنولوژی و این علوم که بهش میگیم فیزیک فقط در دنیا کاربرد داره، در متافیزیک دیگه فیزیک اثری نداره. آنچه که هدف از آفرینش انسان هست که انسان باید اونجا بره، اون عالم متافیزیکه، عالم دیگر است، نه این عالم ماده و طبیعت. اگر هدف اینجوری شد، اون وقت میبینید که نه، فرقی بین ما و اونها از این حیث نیست. مطلب بعد این که خب الان ما چیزهایی داریم که اونها نداشتن، اون زمان هم اونها چیزهایی داشتن که ما نداریم. همه از مادی عرض میکنم. شما الان مثلا میتونید یک عسل خالص مطمئن پیدا کنید؟
میشه پیدا کرد، سخته.
هم سخته هم واقعا نمیشه. چون
چرا؟ هم مثلا میرن تو کوهستان ها عسل میارن، منتها خب
اونم که تو کوهستان، اون زنبور هم که تو کوهستان هم تو این فضای آلوده و تو این فضای چیز زندگی کردن.
خب اونو دیگه کاریش نمیتونه.
اون گل هایی که اینا رفتن از شهد برداشتن، گل هایی بوده که این پاره شدن لایه اوزون اینا همه کل فضا رو آلوده کرده. خب اونا اون اثری که اونها داشتن، اون عرض کنم که مواد خالص و خوبی که اونها داشتن ما نداریم الان. بله، ما چیزهایی داریم که اونا نداشتن، اما اونا هم چیزی داشتن که از لحاظ مادی عرض میکنم که ما نداریم. بله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای محمدی. تلفن داریم از کرج. سرکار خانم نصیری، سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و استاد محمدی بزرگوار. حاج آقا، من 3 تا سوال داشتم از حضورتون. سوال اولم اینه که حاج آقا، من همین چند روز پیش توی یکی از همین کانالهای تلویزیون داشتم سخنرانی یه حاج آقایی رو گوش میکردم که داشتن راجع به مسئله دعا صحبت میکردن. بعد ایشون فرمودن که اگه خدا یه دعاتون رو اجابت کنه، در عوض اون اجابت یه نعمت، یه چیزی از شما میگیره. بعد من از موقع نسبت به دعا کردن یه ترسی پیدا کردم. خب یعنی مثلا ما هر دعایی کنیم یه چیزی خدا بهمون بده، یه نعمتی رو بده، در عوض نعمتی رو میگیره. خواستم اینو یه توضیحی بدین. بعد سوال دوم هم اینه که تو توی روز حاج‌آقای داشتن سخنرانی میکردن، بعد گفتن که امام حسین که میخواستن برن کربلا، رفتن پیش عموشون آقای محمد حنفیه، بعد گفتن که چند تا پسرتون رو مثلا با من بفرستین که بیان. بعد این حضرت حنفیه گفتن که نه، این خطر جانی برای پسرامه، بعد نفرستادن پسراشون رو. بعد امام حسین هم مثلا ناراحت شد و عصبانی شد و اینو. خواستم ببینم این درسته. سوال سوم هم اینه که این سرای مطهر شهدای کربلا رو اوکی دوباره برگردوندن پیش پیکراشون، از جمله سر مطهر امام حسین. خیلی ممنون از برنامه عالیتون، التماس دعا، خدا نگهدار.
ما متشکریم از تماس شما، خدا نگهدارشون. یه تماس دیگه هم داریم شما از کرمان. آقای عباسی سلام علیکم. آقای عباسی، آقای عباسی قطع شده. بله، خب اجابت دعا مستلزم گرفتن یک
نه به این صورتی که ایشون فهمودن که درست نیست که خدا یه حاجت بده، یه نعمت از انسان بگیره،
یه چیز بده چیز بگیره.
آره، به این شکل درست نیست. شاید منظور اون آقا این بوده که اگر این دعا مستجاب نشد، خداوند در آخرت به خاطر این دعا ثوابی میده که انسان در آخرت آرزو میکنه کاش هیچکی از دعاهاش مستجاب نمیشد. به این شکلش درسته. این معناش که هرچی میتونید دعا کنید، از دعا خسته نشید، اگرم اجابت نشد چیه؟ ناراحت نباشید، چون افتاده بر اون طرف و اون طرف. نه اینکه انسان بخواد از دعا سرد بشه، میگه من دعا کنم یه چیز بگیرم، یه چیز از دست بدم، که این چه کاری که نعمت میخواد.
همین که دارم خوبه دیگه.
نه اینکه به اون شکل شما فرموده قطعا غلطه، به اون شکل قطعا درست نیست. اما به این شکل که من گفتم که در روایت هم داریم که وقتی انسان در قیامت دعاهای مستجاب نشدهش رو میبینه، آرزو میکنه کاش در دنیا هیچ دعایش مستجاب نمیشد، که هم بیفت اون طرف اون آثار رو ببینه. زمین که دعا که فقط برای اون حاجت نیست، شما دعا میکنید بلا از شما دفع میشه. در این باره انقدر روایت داریم که بابهای مستقلی باز شده که لا یرد البلا الا دعا. خب شما با دعا بلایی که نازل شده رو دفعش میکنید، بلایی که نازل نشده جلوگیری میکنه. همینطور این حاجت ممکنه به مصلحت شما نباشه. وقتی دعا میکنید خداوند حاجت دیگه به شما میده که اگر دعا نمیکردید اون رو نمیداد. همینطور ممکنه تأخیر داشته باشه، دیرتر باشه، اما میخواد خدا که بیشتر شما. خلاصه این که دعا انقدر اثر داره و انقدر فایده داره که انسان اگر شب و روز هرچه در توان داره دعا کنه باز هم کمه. مولا امیرالمومنین دعا بود، ابراهیم اواه حلیم بود، یعنی دعا زیاد میکرد. شما هرچی میتونید دعا کنید و نگران نباشید، چیزی از شما گرفته نمیشه.
بسیار عالی. امام حسین علیه السلام و محمد حنفیه.
محمد حنفی برادر امام حسینه، نه عموی امام حسین. عموی امام سجاد بود، برادر امام حسین هست و در واقع یکی از برادران آقا سید شهدا سلام الله علیه محمد بن حنفیه. اما اینکه این تیکه تاریخیشون گفته رو من جایی ندیدم. چون ما میدونیم اینکه محمد بن حنفیه در واقع وصی امام حسین بود و نایب امام حسین در حجاز بود و خودش هم نمیتونست، چون پاهاشو ظاهراً در یکی از جنگ ها جراحتی برداشته بود و پاش ناتوان بود، نمیتونست در جنگ شرکت کنه. البته بعضی هم گفتن که خب محروم شدن اینها. اما اینکه امام حسین بهش بگه فرزندان تو همراه من بفرست و اون نفرسته و امام حسین ناراحت شده باشه، این به این شکلش درست نیست. امام حسین خیلی رو خودش رد میکرد. خیلی از برادران آقا سید شهدا سلام الله علیه نبودن همراهش. امیرالمومنین اسلام 18 تا پسر داشته. خب 5 تاشون در کربلا شهید شدن. یعنی پنجشون کربلا بودن با موسی، میشن 6 تا. از 18 تا خود 12 تاشون نبودن کربلا. موسی اصلا دعوتش هم نکرده. نه اینکه بخواد موسی کسی رو بیا اگه نیاد ناراحت بشه، نه اینجوری نبوده. بله در کربلا فرمودن که یا نباشید اینجا که اگه صدای ما رو بشنوید کمک نکنید حتما عرض کنم که بدبخت خواهید شد. اما نه، یه دو اومدن گفتن که من نمیخوام موسی، خب نمیخواد هیچ. اون آقا اسب جاور گفت که من خودم نمیام، ولی اسب خیلی چینه چون حضرت رمون اسبت هم نمیخوایم. امام حسین چند بار یارانشو تصفیه کرده، در خود مکه در بین راه اونجایی که خبر شهادت مسلم و هانی رسید در منزل زباله شب آشد و چند بار امام حسین تصفیه کرده اونایی که بودن رو دفع کرده. صدها نفر همراه آقا سید شهدا سلام الله علیه بودن، همه اینها رفتن. وقتی امام حسین خواسته مثلا عده رو بگه بیان، وقتی نیومدن ناراحت شد، اینو ما ندیدیم جایی و خیلی هم به نظر درست نمیاد.
سرهای مقدس که به کربلا برگشت،
نظرهای مختلف وجود داره. بنده نظرم اینه که در همون اربعین اول، یعنی بعد از 40 روز بعد از واقعه کربلا، که اهل بیت علیهم السلام از شام به مدینه به کربلا برگشتن، سرهای مطهر شهدا را هم همراه خودشون آوردن و ملحق کردن به بدنهای شهدا. نظر بنده در بین 5-8 تا نظر که اینجا وجود داره که شیعه و سنی نظرهای فراوانی دادن، بنده نظرم این هست که با عقاید و با مبانی کلامی و اعتقادی ما، این نظر از لحاظ تاریخی و از لحاظ کلامی مناسب تر هست. همون اربعین اول، تأکید میکنم اربعین اول که شهدا که اهل بیت علیهم السلام از شام برگشتن اومدن کربلا و یکی از کارهایی کردن همین بود که سر مطهر سید شهدا و سرهای دیگه به بدنشون ملحق شد. شاید یکی از دلایل زیارت اربعین هم همین باشه که در واقع دیگه این بدن در اربعین کامل شد، سر و بدن به هم پیوست.
بسیار عالی. آقای حیدری از خوزستان سوال کردن که آیا انجام ثواب‌های بزرگ یا خدای نکرده گناهان کبیره در محل کسب یا مغازه میتونه باعث افسایش و کاهش روزی بشه؟
بله، خب بعضی از گناهان روزی رو از بین میبرن، بعضی از کارهای خیر باعث فراوانی روزی میشن، مثلا اطعام، صدقه، احسان به پدر و مادر، صله رحم، چیز از این قبیل. خب اینا باعث وسعت روزی میشن، خوش نیت بودن. و بعضی ها بله باعث از بین رفتن برکت میشن. کاملا درسته، دو طرفش درسته.
بله. بسیار خیلی ممنونم. استراحت کوتاهی بفرمایید جای محمدی. دوستان عزیز هم تصاویر رو ببینن، برگردیم انشاءالله خدمتون خواهیم بود. سلام علی قلب زینب الصبور.
در هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در هر مصیبت و مهنی فبکل الحسن، در هر عزای دل شکنی فبکل الحسن، در خیمه مراسی و اندوه اهل بیت، قبل از شروع هر سخنی فبکل الحسن، در مکتب ارادت ابن شبیب ها هم ناله با ابوالحسنی فبکل الحسن، إن كنت باكي المصاب كلم بيا في الابتلاء والحزن فبكل الحسين، شبهاي جمع مثل ملائك ميان عرش بابوي سيب پيرهني فبكل الحسين. در تون باد حادثه ای گر کبود شد، بال نحیف یاسمنی فبکل الحسن، دیدی اگر میان هیاهوی تشنگی طفلی و لب هم زدنی فبکل الحسن، لب تشنه جان سپرد اگر عاشقی غریب، یا روی خاک مان تنی فبکل الحسن، گرم طواف نیزه و شمشیر و تیرها دور شهید بی کفنی فبکل الحسن، در لحظه تلاوت قرآن که دیده است غرق به خون شود دهنی فبکل الحسن غرق به خون شود فبکل.
خیلی ممنونم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید، در خدمتتون هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت. امیدوارم که تا اینجای برنامه حظ معنوی برده باشید و استفاده کرده باشید. خب حاج محمد اجازه می‌فرمایید ادامه بدیم با سوالات پیامکی. سوال کردن که این که پول انداختن به اماکن زیارتی موقع زیارت واجب است و این پول باید به صرف امور آنجا برسد، آیا این اتفاق می افتد و صرف چه اموری می شود؟ یه سوال دیگه هم دارن اول نمیخونم.
چه واجب است نخیر واجب نیست، کی گفته واجبه؟ کی گفته موقع زیارت باید پول بندازید؟ نه واجب نیست. ببین نداره، میشه کمک کرد به اون خدام و اون یا مصارف دیگه که دارن، خوبه که از مصارف خوبه که انسان بخواد کمک کنه، اما واجب نیست. مستحب به حد اکثرش، آخرش دیگه مستحب. اما این که چه کار میکنن، خب فرق میکنه مواردش، مورد به مورد فرق میکنه. کارهایی هم که انجام میدن از جنسهای مختلفه، کارهای فرهنگی دارن، مثلا کتاب چاپ میکنن، مجالس از خونم که روزه دارن، مجالس کلاس های درس دارن، مباحث علمی دارن. مثلا حضرت رضا سلام الله علیه یه دانشگاه با عظمته، خیلی چیزا توش هست، به سوالات مردم پاسخ میگن، راهنمایی میکنن و الاخ. یه بخششون کارهای فرهنگیه، یه بخششون کارهای از کنم که اجتماعیه، به فقرا کمک میکنن، اطعام میکنن، غذا میدن به نیازمندان و غیر نیازمندان. خب زار سراهایی دارند و یک مهمان سراهایی دارند که و کمک میکنن به جاهای سیلی باشه، زلزله باشه، چیز از این قبیل، بخشش رو اینها اونجا کمک میکنن و خدمت میکنن به زائرانی که اونجا میخوان برن، چه از لحاظ رفاهی، چه از لحاظ فکری فرهنگی، از لحاظ ارشاد و چیزی از این قبیل که نیاز داشته باشن، در خدمت زائران اون بقعه هستن، هم برای ساختن چیزی از این قبیل و فرق میکنه دیگه. حالا این در صورتی است که اون نظام حاکم یه نظام دینی باشه مثل زمان ما الان، ولی خب در زمانی که این نباشه، خب زمان شاه مثلا از امکانات امام رضا علیه السلام گاهی در راه گناه مثلا استفاده میشد، مجالسی رو برگزار میکردن که فرض کنید که کارهای حالا دیگه من نگم بهتره. خب اون زمان زمانی است که یک طاغوت حاکم باشه و او متولی این کارها باشه، اما اگه بخواد یه انسان عادلی، یه فقیه عادلی متولی باشه که الان در زمان ما اینجوریه، علل قاعده اینجوری است. البته ممکنه خلافهای هم این وسط باشه که ما خبر نداریم، این هم طبیعی است، مگه در زمان ائمه علیهم السلام خلافا نبود؟ از بیت المال سوء استفاده نمیشد، بعض اختلاس میکردن بیت المال در زمان امیرالمومنین. این اتفاقات هم ممکنه بیفته که ما خبر نداریم، ولی نمیشه آدم به خاطر یه شاخه خشک یا یه شاخه کرم خورده اون شجره طیبه رو از ریشه بکنه بندازه دور، اون باید بمونه. ما باید اگر عیبی دیدیم، ایرادی دیدیم، با اون برخورد کنیم.
سوال دومشون است که کسی که خودکشی یا قتل نفس کند جهنمی میشود و آیا با کشتن شخص دیگر تفاوت دارد و گناهش کمتر است بیشتر است؟
البته اندازشو نمیشه، ما خدا میدونه اندازش چقدر، چون که کیو کشته، اون نفر یه کشته، یه کسی که مثلا فرض کنم که واجب القتل بوده یا اینکه نه واجب القتل نبوده، ولی فرض کنم بوده نبوده هم خیلی برای جامعه اثر نداشته. همینطور تا میاد اینکه یک فردی که یک نفرش ممکن از هزار نفر هم چیه
ارزشش
بیشتر باشه، مفیدتر باشه، پیش خدا عزیزتر باشه. یه وقت کسی میاد امام حسین رو میکشه، این کجا و یا این که مثلا فرض کسی در دعوای نفر رو داده کشته، اصلا قابل قیاس نیست. ولی به هر حال خودکشی گناه بزرگی است و آدم کشیه، اونم آدمی که 100% بیگناهه، چون تو دعوا طرف داره دعوا میکنه، تو دعوا کشته میشه یا خلافی کرده ضرری به این فرد زده، اونم زده کشتدش. اما دیگه انسان خودش به خودش ضرری نزده، خودش برای خودش گناهی نکرده، وقتی خودش رو میکشه در واقع یک انسان 100% بیگناه رو کشته. در قرآن داریم که لا تقتلوا انفسکم ان الله بكم رحیما، خودتون نکشید چون خدا به شما مهربانه و اون رحمت خدا اجازه نمیده که انسان بخواد خودش رو بکشه. و امام باقر علیه السلام فرمودن مؤمن ممکنه به هر بلای مبتلا بشه ولی خودش رو نمیکشه، که از این حدیث مفهومش میشه که خودش رو میکشه در واقع از دایره ایمان خارج میشه. پس گناه گناه بسیار بزرگی است. اما اینکه حالا کسی این گناه رو کرده آیا خدا میبخشدش؟ دیگه دست خداست. احتمالش هست، چون اولا ممکنه که کسی که دست به خودکشی زد پشیمان کرد، مثلا فرض کن سم میخورد، سم مهلکی رو خورد، بلافاصله پشیمون کرد، دیگه هم پشیمونش هم فایده نداشت و با همون سم مرد. یا مثلا زخمی خودش وارد کرد بعد پشیمون کرد من چرا این کارو کردم، بعد هم دیگه بر نگشت. شاید تو این فاصله مثلا که هنوز معلوم نبود میمیره یا نمیمیره توبه کرده باشه و برگشت پشیمان شده باشه. و دو، چون به لحاظ شرعی ما دستور داریم که کسی که خودکشی کرده رو هم همونطور تجهیزش کنیم که مؤمن رو تجهیز میکنیم، یعنی به کسی خودکشی کرده ما نماز میکنیم، کفنش میکنیم، غسلش میدیم، دفنش میکنیم. اینها اگر بخواد کافر باشه اینا هیچ کدومش جایز نیست، نماز خوندن و غسل و دفن و کفن اینا اصلا معنا نداره. اینکه اینها در اسلام وارث شده برای کسی خودکشی کرده یه روزنه امید ایجاد میکنه که پس این هم باید در زمره مؤمنین شمرده بشه، هرچند که گناهش گناه بزرگی است. نکته بعدی اینکه گرفتار خواهد بود قطعا اینجوری است، بر فرض که بخشیده بشه، بر فرض که توبه کرده باشه، بر فرض که عرض کنم ایمانش رو از دست نداده باشه، قطعا باید مدت ها عذاب ببینه تا اون گناه بزرگ پاک بشه. در اینکه جهنم خواهد رفت تردیدی نیست.
بسیار عالی. سوال کردن که 917-1747 اگر در مورد خوبی شخصی پشت سری صحبت کنیم آیا غیبت محسوب میشه یا نه، و اینکه حالا مثلا اتفاقی رخ داده که راجع بهش صحبت کردیم، این اتفاقی رخ دادن هم غیبت هست یا
اون چی که پشت سرش گفته میشه؟ اگر جلوش گفته بشه ناراحت بشه و در واقع برای تنقیص، برای عیب شمردنش باشه، بله این غیبت. ما چیزی که نه حسنشو میگید تنقیص نیست، یا اینکه اگر جلوش بگید ناراحت نمیشه، ولی ممکنه عیب هم باشه، ولی یه مشهوری است که جلوش هم بگید ناراحت نمیشه. یا اینکه نه اصلا اون کار عمدن انجام میده، تجاهر به اون کار میکنه، دیگه غیبت نداره، دیگه غیبت محسوب نمیشه. پس خود غیبت ذکر که اخوک به ما تکره، پشت سر برادر انسان یا خواهرش چیزی بگی که چیه
بدش
بیاد، این میشه غیبت. اما اینکه خوبیشو بگی که بدش نمیاد، یا اون عیبی که مشهوره، یا اینکه نه اتفاق افتاده که نقل این اتفاق رو جلوش هم بگی ناراحت نمیشه، عیب پنهانی نیست که شما آشکار کرده باشید، بلی اتفاقی افتاده که پنهانه و عیب هم حساب میشه و طرف نقص براش حساب میشه. گفتن این عیب که او راضی نباشه بلی غیبت حساب میشه.
بسیار خیلی ممنونم. آقای عزت‌الله درویشی از رودان، نمیدونم کجاست، سوال کردن که کجاست؟
جنوب باشه.
نخونم این پیامک رو، بعدش بخونم. چشم. سرکار خانم موسوی سلام علیکم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. از تسلیت میکنم خدمت آقای محمدی و آجی گرامی.
بفرمایید.
به وقت یه سوال داشتم. سوال ما اینه که در یک سخنرانی شنیدیم کسی که زیاد موسیقی گوش میگیره حس مسئولیت نداره و خیلی عاطفی فکر میکنه، و هم حاجه هم گفت که همچنان کسی که در عذاب و روزه که عذاب و روزه زیاد گوش میگیره هم اثر داره. یک آدم عاطفی و حس مسئولیت نداره. این درسته؟ یعنی ما میتونیم مقایسه عذاب و روزه با موسیقی بکنیم؟ با تشکر.
خیلی ممنونم. میتونم بپرسم شما چند سالتونه؟
من 10 سالمه.
10 سالتون. از کجا تماس میگیرید؟
از بحرین.
از بحرین. آه متشکرم.
من قبلا من باهاتون
بله بله من می‌خواستم مطمئن بشم که همون سرکاهان موسوی هستید که از بحرین تماس گرفتید. دم بله. متشکرم. خیلی ممنونم از تماستون. وقتتون به خیر باشه. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
از خودم که اینکه موسیقی گوش کردن زیاد گوش کردن، حالا اگه موسیقی حرام باشه که کمش هم حرام بونه گوش کرد و زیادش که باز حرام روی حرام و بدتره. که حرام هم نباشه اینکه انسان بخواد وقتش رو صرف این بکنه که حالا موسیقی گوش کنه، ما خیلی نمیپسندیم. یا موسیقی که حماسی هست و تو جنگ و چیز از این قبیل خوبی ندارم. اینکه انسان بخواد مثلا بنشینه موسیقی گوش کنه یا نه، اینو به این شکل ما نمیپسندیم. اینم تازه اگه حرام نباشه، حرام باشه که اصلا مطلقاً نمیشه. این که زیاد موسیقی گوش کردن باعث میشه که انسان احساساتی بشه. خب به هر حال شعر و موسیقی و اینها جنبه احساسی داره، اما اینکه حالا اینکه جنبه احساسی داره عقلانیت انسان رو هم ضعیف میکنه، اینو نه، اینو به شک نمیگم. چون احساسات انسان قوی میشه پس عقلش حتما ضعیف میشه، در صورتی که تعارض باشه بین این دو تا. اگه عقل رفت بالا احساسات میاد پایین، نه، چه بسا خانم هایی که عقلانیتشون از خیلی از مردها بیشتره، در این حال احساساتشون هم کاملا قویه. شما احساسی تر از امیرالمومنین پیدا نمیکنید که وقتی یک یتیم رو میدید مثل بارون اشک میریخت. عقل عاقل‌تر از مولا هم شما پیدا نمیکنید. چنین بگیم چون احساسی بود، چون گریه های شبانه مولا و اون احساساتش نسبت به خدای متعال و اینها در اوج احساسات بود، در این حال در اوج عقلانیت هم بود. که بگیم اگه عقلانیت رفت بالا احساسات میاد پایین، اگه احساسات رفت بالا عقلانیت، اینو ما قبول نداریم. اما نسبت به این که گوش کردن روزه ها و اینها این باعث میشه که انسان احساسی بشه و مسئولیت پذیر نباشه، اینم از اون حرفای عجیب و غریبه. اولا اینکه روزه ها علاوه بر اینکه جنبه شعور داره، جنبه شعور داره، بر شعور انسان میافزاید، جنبه حماسی داره، انسان یک شخصیت حماسی به انسان میده و احساس مسئولیت رو در انسان تقویت میکنه. ببینید که موسی علیه السلام چون احساس مسئولیت کرد این کار رو کرد دیگه. زینب چرا اون حرفا رو زد؟ چرا اون رفتارش؟ اینا همش از باب احساس مسئولیت بود. اگه احساس مسئولیت نمی‌کرد چی نمی‌گفت؟ هیچ هم نمی‌گفت، کسی هم باش مزاحمت هم براش نبود. نه، این که بگیم که روزه خواندن باعث میشه انسان احساس مسئولیت ضعیف بشه، این حرفا از اون حرفای عجیبه. اگر واقعا انسان هدف امام حسین رو ببینه و اون روزه ها، اون روزه که اون مقتل ها و اون مصیبت هایی که واقعیت داره، اون هم حال البته ما اینجا حرف زیاد داریم که حالا در کم و کیف نقل این مصیبت ها ما حرف زیاد داریم، بعضی حرفا واقعیت هم داره، انسان نباید نقل بکنه. من تو این کتاب عشق معرفت بعضی از مصیبت رو مثلا بنویسم، گفتم ما این مصیبت رو نقل میکنیم، ما این نباید در بین عامه مردم خونده بشه، نباید مکشوفش کنیم ما. بله، برای اینکه بمانه در تاریخ باشه خب تو کتاب نوشته میشه، اما همین رو هم باید مثلا فرض کن تو رادیو تلویزیون مطرح کرد و خون یا تو منبر مثلا خون، نه اینا رو ما قبول نداریم. حالا راجع به اون موضوع بحث فراوان هست، اما این حرف به هیچ وجه درست نیست که بگیم که اگه انسان زیاد روزه گوش کنه روزه مثل موسیقی میمونه، و اگه موسیقی زیاد، اولا که اینا مثلا هم نیستن اون معنایی که، چون روزه هم محتواش متین باوقار منطقی است، هم شکلش شکل باوقاره، در حالی که موسیقی اینجوری نیست. ممکنه حالا مثلا متنش محتواش خوب باشه، شکلش گاهی قالبش بده، گاهی قالب خوبه شکل خیلی خوب نیست، در حالی که چیز مصیبت ها اینجوری نیست. بر فرضم که قبول کنیم این حرف به هیچ وجه درست نیست، چون ملازمه نیست بین این که انسان روزه گوش کنه گوش نکنه مسئولیت پذیر باشه، گوش کنه مسئولیت ناپذیر باشه، نه این درست نیست.
بسیار خیلی ممنونم. از اصفهان تلفن داریم. سرکار خانم ملکی، سلام علیکم.
خیلی
مشکرم. سرکار خانم ملکی سلام علیکم.
سلام، شب بخیر.
حال شما؟ شما بخیر، بفرمایید.
عذرخواهی میکنم، متأسفانه وقتتون شدم. میگم من اون سوالی که داشتم، سوالم اینه که میخواستم اینو اصلا با سرکتابی واقعیت یا نه. این چند وقت ذهنمو درگیر کرده ولی چه جرأت انجام کارو نداشتم.
چی واقعیته؟
سرکتاب گرفتن.
آه، سرکتاب گرفت.
بله.
منظور شما از این سرکتاب چیه؟ اینو برای ما توضیح بدید.
جان؟
سرکتاب یعنی چه؟ منظورتون از سرکتاب چیه؟
نمیدونم. میگم مثلا شما اگه میترسی برو یه سرکتاب باز کن، یا فلان مشکل داری برو سرکتاب باز کن.
بله،
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
وقت
شما بخیر، خدا نگه دارید.
گاهی ما تلفن‌هایی داریم که طرف مثلا مردده، توی کار میخواد تصمیم بگیره، مردده به من میگه که با قرآن برای ما سرکتاب باز کن. میفهمم که منظورش چیه؟
استخاره.
استخاره بگیر. خب برایش استخاره میگیریم، میگیم کار انجام بده یا انجام نده، الاخ. اگه منظور این باشه، خب بله، استخاره با قرآن یکی از انواع استخاره هاست و انسان رو از تحیر و سرگردانی خارج میکنه و راه رو برای انسان روشن میکنه. حالا که من اینجا سر دورای گیر کردم، از کدام راه برم؟ این یک معنا که از کنم، چون به ما گاهی میگن که استخاره، به استخاره میگن سر کتاب، گفتم که این اشتباه نشه. نوع دیگه این که یه عده هستن که در علوم غریبه واردند و کارهای انجام میدن، در علم مثلا فرض کنید با علم جفر آشنا هستن، محاسباتی انجام میدن و بر اساس محاسباتشون حالا اون کتاب خاصی خودشون دارن باز میکنن و حرفای رو میگن، پیشبینی های رو چی تر میگن. ما اصل این کار رو که خیلی شایسته نمیبینیم، چون یک نوع کهانت هست و غیبگویی و همون حدیث نحوی واقع من عرض کردم داره که الکاهن و کس ساهر و ساهر و کل کافر و کافر و فنار. الکاهن و کس ساهر و ساهر و کل کافر و کافر و فنار. این متن نهج البلاغه. غیبگو، حالا به هر شکلی غیبگویی میکنه، سر کتاب باز میکنه، نمیدونم چیزایی میندازن، کاری که مال منم وارد نیستم، هر کاری که میکنن وقتی غیبگویی میکنن میشن کاهن، و کاهن مثل ساحر میمونه، ساحر هم مثل کافر میمونه و کافر هم جاش تو جهنم. اصل این کار رو ما به طور کلی خیلی کار شایسته نمیبینیم. پس مراجعه کنید شما، خیر، به نظر بنده خیر. مطلب بعد این که وقت انسان به بعضی از علمایی که حالا با علم جفر هم آشنا هستن، این واقعا بلده، اون این علم وارده و فساد اخلاقی نداره، اغراض نفسانی و اغراض اقتصادی اون چیزا نداره، بهش مراجعه میکنید، اون هم عرض کنم که با توجه به آیات و روایات و با توجه به اون علمی که داره یک راهنمایی رو میده، تجویز میکنه کارهایی رو، مثلا میگه فلان ذکر رو بگید، فلان مثلا دعایی رو برای شما حالا یه مین میسه، یا میگه فلان دعا رو بخون، این اشکال نداره. اما با توجه به این که اکثر این کسانی که تو این حوزه وارد میشن انسانهای کلاش و انسانهای غالبا مفسد و پشت همانداز و چیزه از این قبیل هستن، ما همونطور که عرض کردم به طور کلی صلاح نمیبینیم کسی بخواد تو این راه وارد بشه، چون ضررشون غالبا بیشتر از فایدهشونه. شما اگر مشکلی دارید خودتون دعا کنید، خودتون به قرآن مراجعه بکنید، خودتون توسل پیدا کنید به اهل بیت علیهم السلام، صدقه بدید و احسان و نیکی و اینها مشکل رو حل میکنه. وقتی راه روشن و مثل روز روشن بازه، چرا انسان از راه تاریک بره که احتمال خطر وجود داره؟
بسیار خیلی ممنونم. خب آقای عزت‌الله درویشی سوال کرده بودن که اینکه خداوند تعالی در قرآن می‌فرماید ما آسمان را خلق کردیم، ما زمین را خلق کردیم، و در آیه ها از کلمه ما استفاده می‌شود، منظور خداوند از این مسئله چیست؟
در قرآن هم ضمیر جمع اومده ما به قول شما، هم ضمیر مفرد اومده. مثلا فرض کن که انا انزلناه فی ليله القدر، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، و خلقنا السماوات والارض، مثلا داریم چه هم زمین مفرد اومده هوالذی هوالذی خلاص سماوات و الارض فی ستت ایام، یا مثلا اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الدعا، نه نجیب و اجیب و دعوت الدعا، اذا دعان دعانی منو دعا کن، فلیستجیب و لی ولیومن و بی، هر دو هست. اما اینکه چرا گاهی ضمیر جمع اومده، علال قاعده باید ضمیر مفرد باشه چون خدا که یکی بیشتر نیست. ضمیر جمع دو تا وجه میتونه داشته باشه، یکی اینکه گاهی وسائطی دستن در کارن، یه وقت کار خود خداست، هیچ واسطه‌ای در کار نیست، مثل دعا وقتی بنده میگه اللهم، خودش هست و خدا، فرشته هم این وسط نیست که بخواد این صدای اللهم رو به خدا برسونه بعد جواب خدا رو ما برسونه، نه مستقیما انسان هست و خدا تمام. اذا سألك عبادی، وقتی بنده من از من سوال میکنه، اینجا هیچ واسطه‌ای نیست، اینجا ضمیر مفرد میاد. ما گاهی نه، مدبرات امرن فرشتگان و امثال فرشتگان دستن در کارن، اونجا ضمیر جمع میاد. خلق نه سماوات و الارض، یعنی اینکه ما و فرشتگان و علل و اسبابی که دستن در کارن همه با هم چکار کردیم، آسمان رو خلق کردیم، زمین رو خلق کردیم. انا نحن نزلنا ذکر، ما ایم که ذکر رو فرستادیم. چرا؟ چون توسط جبرئیل و اعوان و انصارش این کار انجام شده دیگه، پس اونها دستن در کار بود، این جمع میشن نحن. مثلا اونجاهایی که وسائط و افراد دیگه دستن در کارن و تأثیر دارن، اونجاها ضمیر جمع میاد، اونجایش نه، خود و خداست، ضمیر مفرد. و دو، گاهی به اعتبار عظمت اون شی، هم در عربی هم در فارسی رسمه که وقتی میخوان مقامی رو تعظیم کنن ضمیر جمع میارن، میگه ما فرمودیم، یه نفر بیشتر نیست، میگه ما فرمودیم، هم ما میگه هم چی؟
فرمودیم.
با اینکه یک نفره، یا ما میگیم شما فرمودید، یه نفر بگیم تو گفتی، تو فرمودی، میگیم شما فرمودید. این از باب احترام و اون شأن اون شخصه. وقتی بناست کوثر به کسی داده بشه، کوثر انقدر عظمت داره، انقدر بزرگه، انقدر شأنش والاست که باید ضمیر چی بشه؟ جمع بشه. انا اعطینا کالکوثر، این کوثر انقدر مهمه که برای احترام و برای تعظیمش باید ضمیر جمع بیاد. پس گاهی به خاطر تعظیم اون کار ضمیر جمع میاد و گاهی به خاطر وسائل و دستندرکارانی که نقش دارن.
بسیار عالی. از مشهد تلفن داریم. عباس آقا سلام علیکم. عباس آقا سلام علیکم. عباس آقا، بسیار خب، پس بریم جای محمدی تصاویر رو دوستان ببینن، شما هم یه استراحت کوتاهی بفرمایید.
سلام علیکم و
رحمت الله. عباس آقا شما لطف کنید
از حضرت امام حسین سید شهدا راز مفقود شدن عایشه رو پرسیدن و حضرت امام حسین سید شهدا با توجه به علم امامت حضرت امام حسین سید شهدا جواب دادن که عایشه همیشه وقت با فرشش وارد کاخ ماویه میشد و به اون رو رسوا میکرد، بابت کارهای بد ماویه همیشه وقت رسوا میکرد و خان المفسدین ماویه دستور داد که زیر همون فرش چای رو کندن و در فرش هم روش پهن کردن و وقتی که عایشه با خرش که آمد همراه با اون فرش وارد چاه شدند و ماویه هم اون چاه رو پر از آهک کرد. اصلا همون زمان به بعد وهابیون عربستان یاد گرفتن که تمام قبرها رو پر از آهک بکنن که زودتر اون مرده چی بشه، بدنش متلاشی بشه. و خلاصه عایشه اینطوری از بین رفت. آیا اینطور قضیه که گفته شده درست هست یا نه درست نیستش؟ لطفا توضیح بدین که عایشه راز مفقود شدنش و کشته شدنش دست خان المفسدین ماویه به چه شکل بوده؟ با تشکر از شما، خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
این قصه به نظر ما به افسانه شبیه تر بود تا یک واقعیت تاریخی. چند نکته رو عرض میکنم که اول این که محبوبیت عایشه بین کی؟ باید ببینیم که در بین کیا محبوب بود و در بین پیروان اهل بیت یا خود اهل بیت علیهم السلام هم محبوب بود، محبوبیتی داشت. ثانیاً عایشه در مدینه بود و معاویه در شام بود و فقط عایشه در جنگ جمل بود که از مدینه رفت مکه و از مکه رفت بصره، بعد برگشت که در مدینه بود در حالی که معاویه در شام بود. و نکته بعدی این که عایشه هم مثل بقیه همسران پیامبر در مدینه فوت کرده و در همون قبرستان بقی دفنه. قبر همسران پیامبر الان اونجا مشخصه، پس مفقود نشده که بگیم که شون مفقود شده و ازش اثری نیست. به هر حال به نظر من این شبیه به یک افسانه عجیب و غریبه که ساختن و این که بخواد اسرار معاویه رو افشا بکنه، اینم از اون حرف هاست. نه، عرض کنم که معاویه اومده مدینه، اومده و مذاکراتی با عایشه داشته، چنان که زیاد ابن ابی، این لقب زیاد ابن ابی رو عایشه به زیاد داده، چون معاویه زیاد رو ملحق کرد به خودش، چون پدرش با مادر زیاد رابطه نامشروع داشته، خاطر اون رابطه نامشروع که حالا چیزی هم ثابت نمی‌کنه، الولد للفراش و الاخر الحجر پیامبر فرمودن، فرزند ملحق به همون صاحب فراشه و زناکار نصیبش سنگ. در این حال چیز معاویه اومد جلسه تشکیل داد و گفت چون ابو سفیان با مثلا مادر زیاد رابطه نامشروع داشته، پس این برادر منه. بعد ابو سفیان زیاد نامه نوشت به زمانی که حالا حاکم بخشی از ایران بود، نامه نوشت به عایشه که من زیاد ابن ابی سفیان الا عایشه ام المؤمنین. بعد نامش نوشت، عایشه میخواست جواب بده، خب مونده بود توش که فرزند ابو سفیان نیست که خلاف نص فرمایش پیامبر هست، اینا خلاص مونده بود چیزی هم بنویسه اون ناراحت میشه. نوشت از خودش به زیاد ابن ابی، زیادی که فرزند پدرشه، حالا پدرش کی ما کار نداریم، این زیاد ابن ابی رو اولین بار عایشه. بله از این ملاقات ها بوده، اما این که از کنم که عایشه میرفته شام و افشاگری میکرده، اینا درست نیست. از کدام این به یک افسانه بیشتر شبیه.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، استراحت کوتاهی بفرمایید، دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن. برخواهیم گشت و در خدمتتون بود، خواهیم بود. یک زمان سر به هوا بودم و از دل غافل، حسین جان، تا کمند غم عشق تو گرفتارم کرد.
ای که بوی ماتم رسیده با هوایت، سوز نیفمین شد دوباره با نوایت، نام تو همیشه کلام آخر من، لحظه خدایی بیا تو در بر من، لحظه خدایی بیا تو در بر من. ماه من خدایا خدایا، چرا غریب و خسته است؟ کربلا ز داغش همیشه غمین و دل شکسته است. میرسد نوایی به گوشم در آن غروب آشنا، چشم دل نگاهی به سویش، به سوی جسم سر جدا. ای تو خون خدا، بر تو گشت جفا، وای از این غم جدایی، وای از این غم جدایی. خون بگرید از غم فلک سبی وفایی، ای نوا بسوزد بسوز این جدایی. میرسد نسیم از شمیم باق لاله آروان تنها دوباره آه و ناله آروان تنها دوباره آه و ناله ماه من خدایا خدایا چرا غریب خست است کربلا زداغش همیشه همین و دل شکست است میرسد نوایی به گوشم در آن غروب آشنا چشم دل نگاهی به سویش به سوی جسم سر جدا ای تو خون خدا بر تو گشت جفا باید این همه جدایی باید این همه
سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی از بندر عباس تلفن داریم. آقای حیدری سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
خسته نباشید قربان.
متشکرم همچنین بفرمایید. شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت استاد بزرگوار و مرضی محترم. من سوالی در مورد خواص انگشتر داشتم قربان.
بفرمایید.
در مورد اینکه انگشترها خواص بدنی و انرژی دارن یا اینکه نه و اینکه اثر درمانی دارن. این سوال هم بود از استاد بزرگوار و اینکه اثر حفاظت و ثروت اثرهای ماورایی مانند اینو دارن یا اینکه نه حالا در احادیث باشه یا در علم باشه اینکه شما راهنمایی بفرمایید.
بسیار عالی، خیلی ممنون از تماستون، وقتتون بخیر، خدا نگه دارید.
بله، اصلا کلی نظام آفرینش یک نظام به هم پیوسته، هیچ چیز بی اثر نیست. اون نگین های انگشتر که مثلا نگین عقیق باشه، خواصی داره، یاقوت باشه، دور باشه، اینها خواصی داره که در روایت اومده. برخی از این خواصش برخی از لحاظ علمی و تجربی ثابت شده، بنابراین تأثیر داره، قطعا تأثیر داره، منتها حالا کم و کیف تأثیرش به دقت کرد. که مثلا فرض کنید که اگه گفتیم فلان انگشتر مثلا فرض کن فیروزه در سفر انسان حفظ میکنه، معنیش اینه که علت تامه که اگر انسان احتیاط هم نکرد و نمیدونم اگر خطرها رو مراد نکرد بازم حفظش میکنه، نه، علت تامه نیست. در یه حدی مثلا فرض کنم 5% مثلا 10% بی تأثیر نیست، اما تأثیرش در حد علت تامه نیست. چون هم تو روایات داریم ما، هم علم و وجدان این مطلب رو ثابت کرده که تأثیر داره. نکته بعد این که خب گاهی هم اینجا افسانه هایی باز کردن، باز را ساز کردن که اینها را هم خیلی نمیشه بهش اعتنا کرد. مطلب بعد این که خود اون جملاتی که بر نگین انگشتر نوشته میشه، حک میشه، اون هم به هر حال اون هرز و اون نام خدا یا چیزی از این قبیل که بر نگین انگشتر نوشته میشه، خب اون اثر داره دیگه. اون هرز امام جواد مثلا فرض کنید یا هرز دیگه ای که نوشته شده، مثلا این حالا انگشتر که نوشتن شرف شمسی، البته این غلطه چون شرف شمس اسم یه روزه، شرف شمس روز 19 فروردینه، اما اسم اون شکلی که روی اون نگین انگشتر حک میکنن اسم اون نوشتن شرف شمس. به هر حال اون بر اساس اون روایتی که در جنت الوافیه کف عمی اومده، البته در حاشیه جنت الوافیه شون چون از امیرون اسلام نقل کرده که کسی بخواد این اسم اون 5 اسم خدا رو مثلا حک کنه به این شکل خاص، این آثار رو داره. اگه اون رو بس صحیح باشه، خب به هر حال اون اثر هم برش مترتب هست. پس تو خود نگین انگشترها آثاری وجود داره، ضمن این که اون نوشته های رو نگین انگشتر به نوعی شعار و ترجمان زندگی اون شخص هم محسوب می شده. این هم تأثیر داشت در این که در چه راهی بره، هم این که میشد از اون شخصیتش رو فهمید که این چه حال و هوایی داره، زندگی در نظر این چه شکلی داره. این از کنم که یافته ها رو میشه از انگشتر و از اون نقش روی نگین انگشتر میشه داشت.
بسیار خیلی ممنونم. سوال کردن که اینکه انسان بعد از مرگ در جهان آخرت با چه سنی و چه پوششی مشهور می شود.
سن انسان 33 ساله در روایت داریم که در سن 33 سالگی اون چه مسلمه در عنفوان جوانی، در اوج جوانی انسان در آخرت زندگی خواهد کرد، هم در قیامت هم در بهشت. اون عالی ترین حالی که انسان از لحاظ جسمانی داره که همون اوج جوانی باشه با اون سن محشور میشه. لباس بر حسب عوالم فرق میکنه. خب لباس انسان در برزخ از جنس برزخه، نه از جنس این سفر کن پنبه و کتان میشه دنیا. همینطور در قیامت بر حسب اینکه این کی باشه کجا باشه لباسش فرق میکنه. انسان ها در قیامت اگر لباسی داشته باشن با کفن محشور میشن. در روایت فراوان داریم که شیعان علی بن ابی طالب سلام الله علیه در قیامت با همون کفن هایی که در دنیا دفنشون کردن با اونها محشور میشن. اما بهشت و جهنم خب لباسشون با هم فرق میکنه. تو قرآن لباس بهشتی ها اومده، لباس جهنمی ها اومده. در سوره مثل سوره واقعه و سوره های مثل قیامت، دهر انسان و سوره های دیگه لباس بهشتی ها اومده، حریر و استبرق و این چیزها، اونم لباسشون از عرض کنم که نوعی مثلا غیره که قابل شعره بر شدن هست. برای لباس جهنمی و بهشتی کاملا متفاوته که جزئیات این لباس ها در قرآن اومده.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. یک سوال صوتی داریم بشنویم.
عرض سلام و ادب خدمت استاد محمدی و مجری محترم. سه تا سوال داشتم. جلسه پیش استاد فرمودن که کار توابین مورد تایید نیستش به خاطر اینکه اونها باید در روز عاشورا به حرم ناصر امام حسین لبیک میگفتن. خواستم اینم نظر استاد در ارتباط با قیام مختار چیه؟ قیام مختار هم مورد تایید نیست. سوال دوم در ارتباط با یه توضیح در ارتباط با تدفین بدنهای مطهر ابو عبدالله حسین و یارانشون بدین. سوال سوم منم، آیا گرفتن مالیات بر ارث مورد تایید اسلام هست یا خیر؟ متشکرم، خدا نگهدار.
متشکریم از خواهر محترمی تماس گرفتید. قیام مختار
عرض کردم که اون چی که در توابین گذاشته، گرچه خب اینا یک نیت های پاکی داشتن و نه دنبال دنیا بودن، فقط برای عرض کنم که پاک شدن خودشون کار کردن. حتی قبلش نظرشون این شد که بیت شب ما شمشیر بکشیم بیفتیم به جون هم، همون کاری که بنی اسرائیل که بعد از اینکه گوساله پرست شدن که توبشون خدا اینجوری مقرر کرده در قرآن که اگه میخواد توبتون قبول بشه باید شب شمشیر بکشید بیفتید به جون هم، هر کس کشته شد توبش قبوله، کسی هم باقی مون اونم توبش قبوله. هیچ این اندیشه تو اینها نفوذ کرده بود که انسان عاقلی پیدا شد گفت که ما چرا خودمون رو بکشیم، بریم دشمنان اهل بیت رو بکشیم که بعد رفتن عین البرده اونجا جنگیدن. در مجموع گرچه یکی از پاکترین قیام ها بود، اما چون ما دلیلی برای اینکه مورد تایید امام باشه و یا اینکه اثری داشته باشه، یه اثری می‌داشت خب خوب بود و نداریم چنین چیزی. نسبت به قیام مختار خب اثر داشته، روایتی داریم که فرمودن که مثلا زنهای بنی هاشم هرگز هیچ اون کاری خب زنها باید مثلا آرایشی داری بکنن نکردن تا موقعی که سر عمر سر ابن زیاد رو مختار فرستاد مدینه خدمت امام سجاد علیه السلام. زندگیشون زندگی بسیار تلخی بود و این زندگی عوض شد یا کمک هایی که مختار کرد و انتقامی که گرفت. من یه نمونهشون همین ایام هم الان ایام اسارت اهل بیت علیهم السلام هست. از کنم که راوی می که من مدینه خدمت امام سجاد رسیدم و از من پرسید که هرمله رو دیدی زنده بود؟ گفتم بله آقا، موقعی که من کوفه بودم هرمله زنده بود. امام سجاد رسیدم دست به دعا بلند کرد گفت خدایا حرارت آتش و آهن رو بهش بچشان، چون دعایی کرد. بعد میگه من اومدم کوفه، شهر کوفه بود، حج تموم شد اومدم بعد از مدینه اومدم کوفه، دیدم مختار قیام کرده و رفتم دیدنش، دیدم سوار دم در منزلش. گفت چرا دیدن ما نیومدی؟ چون رفاقت داشتم با هم. گفتم که خب من نبودم و خبر نداشتم شما قیام کردی. گفت به اتفاق مختار اومدیم یه جایی و استاد منتظر بود، بعد از مدتی دیدم که حرمله رو آوردن، حرمله رو آوردن، دستگیرش کردن، مرون مختار آوردنش اونجا، دست پاشو قطع کردن و در حالی که هنوز نمرده بود انداختنش تو آتش، نیو هیزون رو آتش زد بودن اونجا سوزوندنش. من اونجا گفتم سبحان الله سبحان الله، چند بار گفتم سبحان الله. مختار گفت خب ذکر همه جا خوبه، اما این سبحان الله برای چی بود؟ گفتم که من مدینه بودم خدمت امام سجاد علیه السلام و دیدم که امام چین دعایی کرد. از من سوال کرد حرمله زنده است؟ گفتم بله زنده است، تو کوفه داره زندگی میکنه. دست به دعا بلند کرد، گفت که خدایا حرارت آتش و آهن رو بهش بچشان. من دیدم که اینجا الان دعای امام مستجاب شد. مختار از دست پیاده شد و سجده طولانی کرد و بعد رفتیم در حال حرکت رسیدیم به اون راوی، میرسیم به منزل من. گفتم اگر امیر به ما افتخار بده بیاد خونه ما غذا بخوره من خوشحال میشم. گفت که تو گفتی که دعای امام سجاد به دست من مستجاب شده، من بیام غذا بخورم. از همون لحظه نیت روزه کردم به برکت و به یمن این. خب از این اتفاق ها و از این موارد که مورد تایید ائمه علیهم السلام بوده ما زیاد داریم. در مجموع ما قیام مختار رو، جهت قیام مختار مثبت میبینیم، منتها اینجا دوستان توجه بشن که ما در واقع دوستان نظر دیگه هم غیر از نظر ما هست. یه نظر افراطیه که هیچ ایرادی به کار مختار اونا وارد نمیبینن. کسی هم بگه بالای چشم مختار ابروست، اونا براشفته میشن و ناراحت میشن که چرا شما این حرفو گفتی. یعنی هیچ عیبی برای مختار اینها سراغ نداره، که به نظر من درست نیست. از اون طرف ادی هم تو دامن تفریط افتادن، همه کارهای خوب مختار رو هم بد میبینن. ما نه اون افراط رو قبول داریم نه این تفریط رو. به نظر ما مختار از بزرگان شیعه کوفه بوده. دلیل ما هم اینه که نماینده امام حسین علیه السلام وقتی وارد شهر کوفه شد، این خیلی مهمه که کجا وارد بشه، بر مختار وارد شد. مسلم وقتی که وارد کوفه شد رفت منزل مختار، حالا بعدها منتقل شد به خانه هانی و اینها. پس مختار از بزرگان کوفه و از سران شیعه کوفه بوده قطعا، در حد مثلا سلیمان بن سرعت، مصیب بن نجبه، عبدالوال، در این حد بوده، شاید بلکه بالاتر از اینها. این یک مطلب. مطلب دوم این که اصل کارش در حد انتقام گرفتن از شهدای کرب، از قاتلان امام حسین علیه السلام و یارانش قطعا مورد تاییدش، تردیدی درش نیست، اسباب خوشحالی اهل بیت علیهم السلام رو فراهم کرده. نکته بعد این که آیا به مختار ایرادی وارد نیست؟ چرا؟ به نظر ما عرض کنم که همکاریش با ابن زبیر از بزرگترین اشتباهاتش بود. سرانجام هم همونها او رو به شهادت رسوندند و یارانش همه رو از دم تیر گذروندند. یا بعضی از این اعدام ها و بعضی از این برخورد هایی که میشد اینها رو ما قبول نداریم، چون مصلح کردن رو ما قبول نداریم یا کاری از این قبیل رو که در این مواردی که اتفاق، ولی اینها کشتنشون واجب بود، حتما باید کیفر میدیدن، اما اینکه بخواد مصلح بشن چیزی از این قبیل، از این اشکال ها میشه به مختار گرفت. اما اصل کارش در مجموع بله مورد تایید ما هست. یعنی از روایت فهمیده میشه که در اون حدی که انتقام خون شهدای کربلا رو گرفته مورد تایید ائمه علیهم السلام هم بوده.
توضیح مختصری راضی به تدفین شهدای کربلا.
درباره شهدای کربلا، خب در شب 13ام، یعنی دیشب روز 12ام، چون عمر صدر روزه، بقیه روز عاشورا رو موند، روز فرداش هم که 11ام باشه تا نزدیک ظهر بعد از ظهر موندن کربلا، به بدن خودشون دفن کردن، بدن شهدا رو گذاشتن و رفتن. روز 12ام شب 13ام عده از بنی اسد که در قاضریه ساکن بودن، وقتی سپاهیان عمر صد اومدن اینها کوچ کردن رفتن، فاصله گرفتن. بعد که اینا سپاهیان عمر صد رفتن اومدن تو منزلشون، اومدن قاضریه که همون کربلا بود، اونجا دیدن که بدن شهدا ریخته اونجا و رفتن که اقدام کنن به دفن کردن، ولی خب نمیدونستن چون بدنها قطعه قطعه بود و مشخص نبود. فقط اونش که در باید داره که از یک بدن نور عجیبی ساطع بود که از اون عطر و نور فهمیدن که این بدن باید بدن سید شهدا باشه، ولی اونم نمیدونستن چیکار کنن. آقا امام سجاد علیه السلام از طریق اعجاز اومد و گفت من میشناسم. امام سجاد علیه السلام گفت که بنی هاشم رو که 16 یا 17 نفر بودن یک جا تو یک قبر دفن کردن، بقیه شهدا هم پایین پای امام حسین کردن، هست قبرشون، همه رو توی یک قبر دفن کردن. آقا سید الشهدا سلام الله علیه و علی اکبر هم در همین قبری که الان هست، منتها دفن خودش رو چادر ما سجاد خودش به عهده گرفت. اینا گفتن آقا کمکتون کنیم، فرمون نه، کسانی هستن که به من کمک کنن که فرشتگان کمک کردن دفن کردن. عرض کنم که حبیب رو که رئیس همین بنی اسد بود، از بزرگان بنی اسد بود، اونجا بالا سر امام حسین اونجا دفن کردن که الان قبرش هست. و ابوالفضل عباس رو هم امام سجاد فرمود که بریم و قبر ابوالفضل همون کنار نهر القمه، همونجا که به شهادت، همون محل شهادتش، اونجا دفنش کردن. خور رو هم ظاهرا قوم خیشاش بردن تو منطقه خودشون و با فاصله دفن کردن. برخی دیگه هم از شهدا که فاصله با فاصله مثلا به شهادت رسید بودن، مثلا اونو، اینها رو هم در همون جایی که به شهادت رسیدن همونجا دفن کردن. این خلاصه و کم و کیف دفنشون هم بس مفصل میخواد که ظاهرا یه فرصتی باقی
نمونده. یه سال مالیات بر ارث داشتن که
مالیات بر ارث به عنوان یکی از واجبات اسلام ما نداریم. ما در اسلام خمس و زکات و این چیزها داریم، کفارات و اینها، اما اون چی که در نظام اسلامی به عنوان قانون وضع میشه اون باید اجرا بشه. و گاهی ممکنه که حتی مثلا فرض کن مولا امین علیه السلام بر اسب‌ها زکات بستن که اسب‌ها زکات گرفته بشه. در نظام اسلامی اگر صلاح باشه که بخوان حالا مالیاتی یا عنوان دیگه‌ای گرفته بشه در چارچوب قانونی که در نظام اسلامی وجود داشته باشه، بله میتونن این کارو بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون آقای محمد. ان شاءالله باز هم ما توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی فرمودید، سپاسگزارم. آقای محمدی، خیلی ها از اول برنامه تا حالا التماس دعا داشتن. من صحبت پایانی رو قطع میکنم، هیچی نمیگم و با دعای حضرت عالی نسبت به کسانی که التماس دعا داشتن توی ایام برنامه‌مون رو به پایان برسونیم.
خدایا به حق امام حسین علیه السلام و یارانش و همه اولیات قسمت میدهیم که آنچه که به خیر و صلاح و سعادت دین و دنیای عزیزان بیننده ما و همه مؤمنین و مؤمنات هست رو براشون مقدر بفرما. هر چیزی باعث شر و بدی و ناراحتی هست از همه مؤمنین و مؤمنات و دوستان عزیز شنونده بیننده دفع و رفع بفرما. حاجات همه حاجتمندان هم از بینندگان ما و همه مؤمنین و مؤمنات رو که به نفع دین و دنیا و آخرتشون هست هرچه سریعتر مستجاب بفرما و برآورده به خیر بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شبتون بخیر. التماس دعا، خدا نگهدارتون.